بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المصدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. برای روشن شدن معنی این آیه، من حدیثی را از امیر مؤمنان میخوانم که واقعا از کلمات حکیمانه اون حضرت است و همه کلمات اون حضرت حکیمانه است. طبق نوشته نهج البلاغه و غیره اون حضرت فرمود: فی تقلب الاحوال تعرف جواهر الرجال، فی تقلب الاحوال تعرف جواهر الرجال. انسان در یه حالت ادعاهایی دارد، اما وقتی که شرایط عوض شد فکر این هم عوض می شود. امیر مؤمنان می فرماید: اگر بخواهید جواهر الرجال، حقایق مردم را بشناسی، در حالات عادی نمی شود، در حالات غیر عادی. در شرایط عادی همه با شما دوستند، اما در شرایط غیر عادی چطور؟ فی تقلب الاحوال، هنگامی که زندگی عوض می شود، شرایط دگرگون می شود. هر موقع شرایط دگرگون شد، اگر انسانی ثابت ماند، این همان مرد اول است، اما اگر رنگ عوض کرد، معلوم می شود اون مرد اول نیست، اون اولی در حقیقت روی شرایط بوده. فی تقلب الاحوال تعرف جواهر الرجال. من یه سؤالی در اینجا مطرح میکنم تا برسیم به تفسیر آیه. از آقا امیر مؤمنان طبق نوشته ها 11,000 خطبه و نامه و کلمات قصار ضبط شده. 11,000 یا خطبه هست، یا نامه هست، یا کلمات قصار است که یکی همین. اما همه اینها بعد از رحلت پیغمبر اکرم. اصلا در زمان پیغمبر اکرم شاید یکی از اینها را حضرت نفرموده. چرا؟ این شخصیتی که دارای چنین منبع علم و حکمت است، چرا باید در زمان پیغمبر اکرم مهر خاموشی بر زبان ببندد، کلمه ای نکرد؟ همه اینها بعد از رحلت پیغمبر اکرم و اکثر دوران حکومتش. در این مورد فکر کردی؟ من یه مثالی میذارم، شما از این مثال جواب این سؤال را درک میکنیم. در سال 1330 دوران دکتر مصدق بود و دکتر مصدق با دربار اختلاف داشت. دربار میخواست گروهی را انتخاب کند برد به مجلس که طرفدار او باشه. دکتر مصدق هم که نخست وزیر بود میخواست افرادی را انتخاب کند برد به مجلس که حامی او باشه. ما در درس امام بودیم در همین مسجد محمدیه سابق. خدا رحمت کند یکی از شاگردان ایشان مرحوم شیخ اسدالله اهل نجف آباد بود، عرض کرد حجوا، در اون باقه به ایشون حجوا می گفتیم، شما در این مورد اقدام کن، مردم تکلیفشون را بدونن به کی رأی بدهن، آیا به نماینده اون طرف و نماینده این طرف. ایشون فرمودن آیا شخصت الله، فعلا وظیفه من همین درسیست که در اینجا بگم، اینها همه اش مربوط است به آقای بروجردی. با وجود آقای بروجردی من نباید در این مورد اقدام کنم. شما از این کلمه جواب سؤال ما را فهمیدی. با وجود پیغمبر اکرم علی برای خود شایستگی نمی بیند سخن بگوید، شاگرد است او استاد است، باید احترام معلم حفظ بشود. ولذا در زمان حیات پیغمبر کلمه ای از امیر مؤمنان شنیده نشده. اینجاست که باید گفت هر کرا اسرار حق آموختن بار کردند و دهانش دوختن، اینجا جای سخن نیست. اما بعد از آن که پیغمبر اکرم رفت، میدان مال عریش مانند یک دریای مواج موج میزرد. برید نگاه کنید از کدام صحابی تا کنون 11,000 خطبه و نابه و کلمه قصار ضبط شده باشه. یکی از آن کلمه ها همین بود، فی تقدم الاحوال تعرف جواهر الرجال. در شرایط عادی همه دوست شما هستند، اونجا که شما در خانه باز دارید و کمک میکنید همه میگن من مخلص شما. اما هنگامی که وضع شما عوض شد، اگر اینها عوض نشدن ثابتن، اما اگر عوض شدن معلوم میشود مرد ثابت و حقیقت ثابت نداره. برسیم به همین آیه. قبل از آنی که احزاب بیاید مدینه را محاصره کند، شما نگاه کنید اگر یه فیلمی باشد نشون بدهد مدینه است و یک طرف باغات است قابل نفوذ نیست، یک طرف ساختمان است قابل نفوذ نیست، یک طرف بیابان است قابل نفوذ است، فقط یک خندق ایمان از اینهاست. و الا اگر 10,000 نفر حرکت کنن دیگه اصلا آفریده ای را بر درخت باقی نمی گذارن. در چنین شرایط همانهایی که به ظاهر مسلمان بودن، قرآن می فرماید اینها معوقین شدن. معوق یعنی چه؟ یعنی مردم را از بقای در جبهه باز می داشتن، می گفتن برویم این جبهه را ترک کنیم به صلاح ما نیست. خدا می فرماید من از این معوقین، از این مثبتین آگاهم. قد یعلم الله المعوقین منکم. خلاق متعال این افرادی که در حقیقت معوقن اینها را از خودم میشناسد، اینهایی که میخوان مردم را از جبهه بیرون ببرن. یعنی چه؟ یعنی اطراف خندق خالی بماند. اگر اطراف خندق باقی ماند دیگه زن بچه مردم چند ساعت دیگر عرض کنم تومه یا یهود خواهند بود و یا مشرکین. قد یعلم الله المعوقین منکم، معوق اونهایی که عایقن مانعن، اجازه نمیدهن سرباز در کنار خندق بماند، اینا کیان؟ والقائلین لاخوانهم هدم الینا، و اون برادرانشون یا آسیان یا خزرجی میگن بیایید بابا جنم هلم ما الینا، بیایید بریم نمانم اینجا. چقدر باید انسانهای دور از غیرت باشن؟ زن بچه مردم در اونجا هست، همشون با چشمهای بینار به شبه نگاه میکنن، اینها به جایی که مردم را تشویق کنن بمانید جوانان بمانید، در اینجا نقل بیارن میوه بیارن، عرض کنن برای اینها شعر بگن، حوصه کنن، به جای این المعوقین منکم مانع میشوند در جبهه بمانن، به برادرانشون بگن هلم الینا. این دعایی که الان امروز انشاء الله میخونیم، خداوند منان برای اینها 7 ویژگی معرفی میکند. این منافقین، اول کسانی هستند که مردم را تشویق میکنن جبهه را ترک کنن برون مدینه، المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم، به دوستانشون میگن هلم الینا، ای ارجعوا الینا. چرا؟ هی میخوان جمعیت کم باشد تا مشرکین بتونن از این خندق عبور کنند وارد مدینه شوند. این اولین صفت، اولین صفت منافقین از قبل از جنگ در لباس اسلام پشتر پیغمبر اکرم نماز بخوانند. اما شرایط که عوض شد، دشمن قوی آمد، این طرف ضعیف شد، اینها هم رنگ عوض کرده. چه میگن؟ هلم الینا، بیایید بریم مدینه، بیرون وا نیستید، اینجا خطرناکه. این اول میجگی. دوم، ولا یعتون البعث الا قلیلا، برای جنگ خیلی کم میان، چون یک ماه طول کشیده است، گاهی میرفتن خانه هاشون گاهی بر میگشتن. ولا یعتون الناس الا قلیلا، هم قلت ممکن است صفت افراد باشد، هم ممکن است صفت زمان باشد. اون که میگد یا زمانش کم و یا افرادش کم، فی تقدم الاحوال، شرایط عوض شد، تا احزاب نیامده بود و همه اینها پشتر پیغمبر، احزاب که آمد، این طرف قوی اون طرف ضعیف، میگن هلم الینا، بیاید بریم مدینه. یک، ولا یعتون الناس الا قلیلا، یا کمتر میان و یا کم زمان. این دو. سه، اشهتن علیکم، این ویژگی سوم، اشهتن علیکم، اشه با اون افراد حریص میگن، اشهتن علیکم، بر ضرر شما اینها خیلی حریصن. یعنی چه؟ اگر شما غنیمتی را گیر آوردید خیلی میخوان بیشتر بخورن، کمتر در جبهه بوده، حتی در جبهه معنویات مردم را تضعیف کرده، اما در غنایم میگد من سهم پسر باید ببرم. اشهتن علیکم، شهیه اون حریص را میگن، اگر انباری به نام قریبت گیر شما آمد، بر ضرر شما حریصترن. این سه. چهار ویژگی ها را نگاه کنید، 7 ویژگی در این دعایه هست، البته ویژگی های بعدی هم بعد میاد. آقایان، اگر شما این آیات را مطالعه کنید، منافقین اصل ما هم همه نبودن. این ویژگی ها اختصاص به منافقان زبان پیغمبر اکرم نبود. جنس منافق همینه، در شرایط دوسته، شرایط که عوض بشود از پشت خنجر میزرد. اولین ویژگی هلم الینا، که پر خالی کنید. ویژگی دوم ولا یعتوند، بس به جبهه و جنگ کمتر میگن. سوم اشهتن علیکم، اگر غنیمتی گیر شما آمد میگن ما باید سهم پسر ببریم، شما سهم دختر. چهارم فاذا جاء الخوف، هواپیماهای دشمن بر سر اینها آمد. رأیتهم ینظرون الیک، تدور اعینهم کالذی یغشی علیه من الموت، به قبری میترسن، چشمهای اینها نزدیک است از حدقه بیرون بیاد، یا چشمها میگردد، یا خدای نکرده چشمها میرود بالا، مثل که آدمی که بمیرد، خب آقایان گاه بیگاه دیدن انسان که میمیرد چشمش میرود طرف بالا. همین مقدار که یک شیپور جنگ یا آهنگ جنگ را بشنون، اونچنان بر خود میترسن که چشمهای اینها یا میگردد و یا این که میرود بالا. این هم ویژگی های چهارم اینهاست. چرا؟ چون به آخرت ایمان نداره، میگد کشته بشم چه نتیجه ای دارد، به خلاف انسانی که عاقبت را دارد، دنیا را مزرعه آخرت میداند. او در جبهه جنگ مانند عرض کنم داماد نو در عرض کنم خدمت خانه عروسه. او جبهه را یک نوع از کنم خدمت که خانه عروس ترقی میکنم. میفرماید فاذا جاء الخوف، شیپور جنگ، خوف یعنی آثار جنگ، شیپور است یا سرصداست. رأیتهم، این منافقین را ببینی، ینظرون الیک، به پیغمبر میدگرند، تدور اعینهم، دیدگان آنها میگردد، کالذی یغشی علیه من الموت، کسی که در حال رش به حال موته، یا میگردد اینور اونور نگاه میکنند، یا میرود پایین. پنج بشماریم، تا اینجا چند تا بود؟ چهار تا. اول هلم الینا، دوم ولا یأتون البأس الا قلیلا، سوم اشهتا علیکم، در غنایم میگن سهم اکبر مال ماست. پنج چهار، موقعی که شیپور جنگ را بشنون از حال بیرون میروند. پنجم فاذا ذهب الخوف، هنگامی که دشمن رفت، سلقوکم، شما مسلمانان را اذیت میکنن، به السنت هداد، با زبانهای تیز، شما را با زبانهای تیز اذیت میکنن. قرآن نمیگه چگونه اذیت میکنن، قرآن همین مقدار سربسته میگد که وقتی که شیپور جنگ است میترسن. شیپور جنگ میرود، دشمن که از جبهه میرود، در این موقع بر میگردن، به جان مسلمانان میگفتن صدقوکم، ای آزوکم، به ارسنت هداد، زبانهای تیز. ظاهرن میان در قنائم میگن اعتونا کذا، اعتونا کذا، به ما بدهید، ما در جبهه بودیم، ما دفاع کردیم. هی دروغ پشتر هم میندازن، مسلمان ها را با زبان تیز اذیت میکنن، منافقه. البته شاید این باشه، اما قرآن سربسته میگه، مختلفه، ممکنه گاهی اذیتشان به گونه دیگر باشد. اما ویژگی بعدی، اولئک، ببخشید، اشهتن ادل خیر این هم یه بیشگیز اشهتن ادل خیر خیلی حریص مادم که اگر شما پیروزی پیدا کردی خیلی اینها حریصن اشهتن ادل خیر این هم بیشگیز پنجام ششام اما بیشگیز دیگر اولائکه این هفتمه اولائکه لم یؤمنو به به خدا ایمان نیاوردن بشمارید آقایان اولین ویژگی حلم الینا ویژگی دوم لا یعتون البأس الا قلیلا کمتر شبه میان سوم اشهتن علیکم بر ضرر شما حریصم سه چهار فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت إن چهار پنج فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة هداد هی با زبان تیز اذیت میکنن أشهة على الخير من یه سؤالی دارم این تکرار نیست گفت که اشهتن علیکم اینجا میگد اشهتن علی خیر نه تکرار نیست در اولی اشهتن حریصن بر ضرر شما معلوم نیست که حریص مال باشن حریصن بر ضرر شما نمیگد حریصن بر مال اما در اینجا میگد حری اشهتن علال خیر این منافق دو نوع حرص دارد یه حرصی دارد که همیشه به شما ضرر برساند بمبگذاری کند منفجر کند خانه ها را ویران کند احراد را از خیر باز بدارد اشهتن علیکم حریصن بر ضرر شما انسان ولی در اینجا نه اشهتن علال خیر بر مال اشه هستن هی میخوان اگر چیزی گیر شما آمد در جبه اگر غالب شدی سهم اینها برتر باشه اما آخرین ویژگی اولائکه لم یؤمنو اینها به خدا و رسالت و مبعث ایمان نیاوردن اگر هم کار خیر کنن فاحبط الله اعمالهم فاحبط ویژگی مستقلی نیست مترتب بر لم یؤمنو چون اینها مؤمن نیستن روز قیامت از خدا طلبکار نیستن فاحبط الله اعمالهم خیال نکنیم که احبط مستقل نه آدمی که کافر هست هر عملی را آورده برای خودش آورده برای خدا نیاورده فرض کنید یه انسانی بیاید بیمارستانی بسازد بیمارستان مجهز در افتتاحش هم رادیو تلویزیون را دعوت کند بیان عرض کنم عکس و تفصیلات در روزنامه ها و رسانه ها باشد بعد بگه خدای مزد برا بده خدا میگد این بیمارستان برای من ساختی دیگه نمه تا این همه دیگه تفصیلات نمیخواد پس معلوم میشود خواستید در انتخابات رای بیاری مردم پشتیبان تو باشن انسانی که کار خیر میکند اون کار خیر نیتش را روشن نمیکند عمل باید عمل خالص باشه ولذا اینها عمل خالص ندارن فاحبط الله اعمالهم خدا اعمال اینها را حبط میکند اجر ثوابی نمیده شما یه آیه را در سوره توبه میخونید یادتون هست بالای مساجد مینویسن و ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعبادهم. مشرک حق ندارد مسجد بسازد، تعمیر کند، اگرم ساخت اثر نداره. چرا؟ چون برای خدا نساخته. اگر این خدا را می شناخت خدا را عبادت میکرد، این خدا را نمی پرستد غیر خدا را. انما بخونید یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة ولم یخشى الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. اگر خدا بند مندن حق عمل می کند، نگید این ظلمه. کدام ظلمه؟ اگر برا خدا آورده بود حق عمل ظلمه، اما این برا خرما آورده، نه برا خدا. برای شهرت آورده، برای ریا آورده، برای سمعه آورده، ولذا از حق تعالی چیزی را طلبکار نیست. گاهی از اوقات جوانان از ما سؤال میکنند که آقا جناب پاستور میکروب را به مردم معرفی کرد، جان میلیون ها انسان را بیمه کرد. درسته. جناب ادیسون برق را کشف کرد، ما را به وسیله این نعمت مسجد ما را روشن کرد. خدا باید در روز قیامت این دو نفر را در بالای بهش بنشاند. چرا؟ عمل خیر کردن. عرض میکنم مسئله سکه درست. سکه دیدی؟ میگن سکه خیلی گران شده ها، دیده نمیشه، خیلی گران. سکه دو رو دارد، یک رو همینه. جناب آقای ادیسون برق را کشف کرد، اون آقا میکروب را کشف کرد اینجا طرف. اما طرف دیگر ببینیم انگیزه چه بوده، درآمد بوده، خوشخدمتی به دولت بوده، شهرت بوده، تا انگیزه چه بوده. اگر واقعا انگیزه شون الهی باشد، من جوان نمی کنم خدا به اینها اجر ندهد. اما معلوم نیست که اون طرف سکه چیه. اون طرف سکه آیا خداست، خرماست، دنیاست، آخرت. ما مسلمان ها آدم های ساده لوحی هستیم. همینقدر که میبینم فلانی یک عمل نیکی را کرد بگیم چشم. قرآن دقت بکند بگد عمل دوتا پرونده داره. یه پرونده بگو، پرونده عمل، پرونده دوام پرونده نیت. باید ببینیم نیتش چه بوده. ولذا میفرماید اولئک لم یؤمنوا از این جهت فأحبط الله اعمالهم و کان ذلک علی الله یسیرا. در اینجا در این چهار در این دعایه هفت ویژگی هفت صفت برای منافقان خوندیم. شما که بزرگانید و منبری هستید و پای منبری، قرآن مانند آفتاب است. آفتاب بر یک جهان نمیتابد، بر همه جهان میتابد، در تمام ادوار هست. این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود. قرآن مثل آفتابه. این ویژگی ها را که برای منافقین میگد، بدانید در نظام ما، در کشور ما، در کشورهای اسلامی منافقین از همین قباش، همین ویژگی ها را دارم. در یه شرایطی دوستن، در شرایط دیگر میگن نه بابا حلوم ما الینا، بیا بریم. به ما چه؟ خودشون میدونم. اینها را شما میتوانید تطبیق کنید بر منافقان عصر زبان ما در هر نقطه و در هر زمان. ان القرآن کالشمس والقمر یجریان. قرآن در همه زمانها حجت است و الانم برای ما حجت. خیال نکنه که این ویژگی ها مال چند نفر در اوس و خزرج است، مال همه منافق هاست. یه سوالی کنم ببینم کسی جواب میگه، آیا این آیات در واقع قضیه خارجی است یا از قبیل قضیه حقیقیه؟ بگو. از قبیل؟ بله. ولو در ظاهر قضیه خارجی است همین، اما در واقع قضیه حقیقی است و ضابطه کلی در هر زمان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.